با این مسجد آرامگاه کسی به نام حضرت صالح است. آرایه های هنری برجسته با گچبری ظریف مناره زادیان شبیه آرایه های مسجدی در منطقه بست است و معماری و آجرچینی آن به معماری و آجرچینی ساختمان آرامگاه حاتم واقع در ولسوالی چمتال بلخ شباهت دارد. در حال حاضر قسمت‌های بالایی این منار کاملا تخریب شده و اگر توجه جدی روی قسمت‌های پایینی این منار صورت نگیرد، یقیناً که ساحات دیگر منار نیز بزودی و سادگی از بین خواهد رفت. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که سابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. نظر شما در مورد سختی ها چیست؟ سختی ها بر اساس تقدیرات الهی است و تقدیر الهی بر اساس حکمت و مصلحت انسان هاست. از این رو سختی ها تا مأموریت خود را انجام ندهند و به اهداف خود دست نیابند باز نخواهند گشت. سختی ها به دستور ما نیامدند که به دستور ما برگردند. ما نه در آمدن آنها نقش داشتیم و نه رفتن آنها به اختیار ماست. آنچه که به دست ماست واکنش ما به موقعیت ناخوشایند است. هر سختی دوره‌ای دارد که باید بگذرد، اما اصل آن برگشت ناپذیر است. بیتابی کردن هیچ تأثیری در تغییر وضعیت و تبدیل آن از ناخوشایند به خوشایند نخواهد داشت، بلکه بر رنج و عذاب انسان می افزاید. پس و جای بیتابی باید آن را پذیرفت و مدیریت کرد. وقتی فرزند معاذ بن جبل مرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌ای برایش فرستاد و این جمله را نوشت که بدان که بیتابی کردن نه مرده را برمیگرداند و نه تقدیر را دفع می‌کند. پس به نیکی عزادار باش و وعده الهی را قطعی بدان و نسبت به آنچه که به تو و بر همه مردم حتمی است و به تقدیر الهی نازل شده تأسف مخور. اگر حادثه های ناخوشایند زندگی ما را بی‌معنا و بی‌حاصل بدانیم، قابل تحمل نخواهند بود. اما اگر سختی ها را معنادار دانسته و پوچ و بی‌فایده ندانیم، قابل تحمل خواهند بود. مولوی در این باره تمثیل خوبی می‌آورد و می‌گوید فرد بیکاری برای رفع نیاز خود از شخصی تقاضای کمک کرد. او برای اینکه بدون دلیل به او کمک نکرده باشد گفت سنگ های این طرف حیات را به آن طرف حیات منتقل کن. مرد سنگ ها را جابجا کرد و مزدش را گرفت و رفت. روز بعد دوباره آمد. صاحب کار گفت که همه سنگ ها را از جای دیروز به جای اولش منتقل کن. او هم منتقل کرد و مزد را گرفت و رفت. باز روز بعد و چند روز این کار تکرار شد. یک روز کارگر به شدت ناراحت از جابجا کردن بی حاصل و بی معنا لب به اعتراض گشود. گرچه همه روز مزد می گرفت ولی همین که دید کارش بی معنا و بی حاصل است ناراحت شد. اگرچه صاحب کار می خواست بی دلیل مزد ندهد ولی به این مهم توجه نکرده بود که بی فایده بودن کار نیز برای کارگر آزاردهنده است. بی معنا بودن مهمترین عامل فشار روانی است. ما معتقدیم که جهان بر اساس حکمت الهی میچرخد و هیچ حادثه‌ای در زندگی انسان بدون حکمت و دلیل نیست. مهم آن نیست که زندگی بدون رنج باشد. مهم آن است که معنا، مفهوم و فلسفه رنج‌ها را درک کنیم. مهم کشف هدف از زندگی است. اگر به فلسفه زندگی دست یابیم، سختی آن نیز معنا می‌یابد و دیگر آزاردهنده نخواهد بود. اگر منطق ما این باشد که افراد باید شاد و خوشحال زندگی کنند و غم و اندوه نداشته باشند، این عقیده باعث می شود که افراد دردمندی که رنج اشناب ناپذیر دارند از این که شاد نیستند اندوهناکتر شوند. یعنی آنها نه تنها اندوهناک هستند بلکه بار این اندوه را نیز به دوش می کشند که چرا شاد نیستند. اینجاست که می توان فهمید چرا دین محور آموزهای خود را لذت محوری قرار نداده است. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهوری افغانستان پیامی را به مناسبت 26 دلو سال روز خروج غیر مسئولانه نیروهای شوروی از کشورش منتشر کرد. اشرف غنی در این پیام که امروز منتشر شد گفت خروج غیر مسئولانه اردوی سرخ از افغانستان با جنگ داخلی مواجه شد و در این جنگ نهادهای امنیتی و زیربناهای کشور از هم پاشید. رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که هدف این بود که پس از خروج شوروی این کشور دارای نظامی شود که به خواست مردم ایجاد شده باشد، اما چنین نشد و وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان منجر به شکست شوروی شد و اکنون هم افغانستان با اتحاد و همبستگی به صلح خواهد رسید. 32 سال قبل اردوی سرخ شوروی پس از 10 سال جنگ در افغانستان تصمیم به خروج گرفت. در این جنگ بیش از 1 میلیون افغانستانی کشته و شمار زیادی هم آواره شدند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با استقبال از هر اقدام عملی برای تحقق صلح آن را از هر اولویتی در این کشور ضروری تر دانست. عبدالله امروز در پیامی به مناسبت 26 دلو گفت امیدوار است که تلاش های جاری در راستای تامین صلح زمینه را برای پایان جنگ 40 ساله و قطع خشونت ها در افغانستان فراهم سازد. در پیام عبدالله آمده است نیروهای اردوی سرخ شوروی در سال 1358 به افغانستان هجوم آورده و رژیم دست نشانده خیش را به قدرت رساندند. پس از آن رژیم کمونیستی با کمک تجهیزات پیشرفته آن زمان از هیچ جنایت ضد بشری و نقض قوانین بین المللی دریغ نکرد، اما با مبارزه سرسختانه و شجاعانه ملت افغانستان مواجه شد و این استادگی و مقاومت در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت‌ها کم نظیر بود. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان افزود اگرچه اردوی شوروی با ناکامی و شکست افغانستان را ترک کرد، اما متاسفانه در دوره اشغال 10 ساله این کشور به ویرانه مبدل شد و بیش از 1 میلیون شهید، ده ها هزار معلول و میلیون ها آواره بر جای گذاشت. طالبان با تأکید بر اینکه افغانستان به برقراری نظامی اسلامی نزدیکتر شده، از آمریکا و ناتو خواست به اشغالگری نظامیانشان در این کشور پایان دهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان با انتشار بیانیه به مناسبت 32 سالگرد خروج اردوی سرخ شوروی در افغانستان، از آمریکا و ناتو خواست از سرنوشت اتحاد شوروی و تجارب ناکام 20 ساله اشغالگری درس بگیرند و به اشغال ناروای خود نقطه پایان بگذارند. این بیانیه می افزاید 26 دلو این حقیقت را ثابت می کند که اشغالگران هر اندازه هم که نیرومند باشند، اما در برابر مقاومت به حق افغانستانی ها بالاخره به شکست محکوم می شوند. پس برای اینکه از زیانهای بیشتر دو طرف جلوگیری شود، باید کاری که فردا حتما شدنیست امروز انجام یابد. طالبان افزوده، اکنون نیروهای جهادی افغانستان تحت رهبری این گروه با مبارزه علیه اشغالگران ادامه می دهند و پله پله به مناره پیروزی و استقلال صعود می کنند و روز به روز به منزل حاکمیت نظام اسلامی نزدیکتر می شوند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه در یک ماه گذشته نشست جدی برای گفتگوی صلح نداشتند. رهبر حزب اسلامی افغانستان علیه دولت این کشور اعلام جنگ کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گلبدین حکمتیار در نشستی بین هوادارانش در کابل گفت که هنوز 30,000 نفر از اعضای حزب اسلامی افغانستان در زندانهای دولتی قرار دارند و هشدار داد که اگر این افراد هر چه زودتر آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط می‌کند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنین با تاکید بر اینکه عقب نشینی واشنگتن از توافق با طالبان هیچ توجیه عقلانی و منطقی ندارد، زیرا این توافق دولت آمریکاست، افزود فشارها نمیتواند طالبان را به عقب نشینی از موضوعش وادار کند، زیرا این گروه ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان را پس از ماه می و همچنین بقای دولت دست نشانده در کابل را قبول نمیکند. حکمتیار در این مراسم که به مناسبت 32 سالگرد خروج اردوی سرخ شوروی از افغانستان برگزار شد، گفت که امریکا هیچ گزینه دیگری جز خروج از این کشور ندارد. درخواست آزادی زندانیان حزب اسلامی افغانستان با مخالفت‌هایی از سوی شماری از اعضای پارلمان و مقامات این کشور روبرو شده و می‌گویند که زندانیان داعشی در پوشش اعضای این حزب از زندان آزاد می‌شوند که خیانتی بزرگ است. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان دولت آمریکا را ناتوان در حفظ نظام جمهوری افغانستان دانست. رحمت الله نبیل با انتشار پیامی در توییتر نوشت که از ابتدای آغاز مذاکرات بین افغانی برای مردم افغانستان آشکار بود که دولت و طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند و این روزها دو طرف بر تبل جنگ میکوبند. رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با اشاره به اینکه شوروی این جنگ را برای افغانستان به میراث گذاشته تاکید کرد، اگر این بار همه افغانستانی ها از جمله طالبان و دولت هوشیار نشوند و برای بقای افغانستان تلاش نکنند، بیم آن وجود دارد که همان سناریوی شوروی با ابعاد وسیع‌تر آن در حال تکرار باشد. نبیل در پایان بار دیگر متذکر شده که آمریکا به هیچ وجه توانایی تضمین دوام جمهوریت لرزان افغانستان را ندارد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران برای مهار آتش در گمرک اسلام قلعه قدردانی کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، امروز صبح در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه اجازه دادند صدها کامیون از خاک افغانستان وارد ایران شود و تجار آتش سوزی نشوند و همچنین در مهار آتش همکاری کردند، سپاسگزاری می‌کنند. صالح با اشاره به این که این حادثه دلخراش تلفات جانی نداشته و فقط چند راننده به طور سطحی زخمی شدن، افزود نبود زیرساخت‌ها در گمرکات افغانستان یک مشکل جدی است و با اینکه تجارت با همسایگان افزایش یافته، اما تأسیسات این گمرکات همچنان در دوره انزوای افغانستان، یعنی دوره حاکمیت طالبان، باقی مانده، اما تحقیقات همه‌جانبه صورت خواهد گرفت تا از تکرار این گونه آتش‌سوزی‌ها جلوگیری شود. والی خراسان رضوی ایران هم در پی گسیل کمک‌های امدادی به نقطه حادثه دیده مرزی ایران و افغانستان و بازدید میدانی از محل با والی هرات در گمرک اسلام قلعه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. محمد صادق معتمدیان در پی درخواست کمک والی هرات برای مهار آتش سوزی گسترده عصر دیروز تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان واقع در نقطه مقابل مرز دوغارون ولسوالی تایباد در ولایت خراسان رضوی دیشب در این منطقه حضور یافت. والی هرات در دیدار با والی خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی از کمک‌های مؤثر امدادگران و آتش نشانان ایران همراه با معتمدیان آخرین وضعیت منطقه حادثه دیدار را بررسی کردند. در پی درخواست والی هرات برای اطفای این حریق گسترده و امدادرسانی با آسیب دیدگان، چند بالگرد امدادی، 11 موتر آتش نشانی، 21 اراده آمبولانس اورژانس همراه با گروه‌های زبده امدادگر به نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان اعزام شدند. انفجار و آتش سوزی بزرگ در تأسیسات گمرکی اسلام قلعه افغانستان که حوالی ساعت 1 دیروز آغاز شد، با صدها اراده موتر باربری سنگین حامل کالاهای صادراتی این کشور خسارت زده است. و فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران از آزمایش راکت هوشمند 300 کیلومتری نیروی زمینی اردو در یکی از مناطق ایران خبر داد. امیر سرتیب کیومرث حیدری در حاشیه دومین جشنواره ملی ایده‌پردازی شهید نامجوی نژادجا که صبح امروز در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با اشاره به توانمندی نیروی زمینی اردو در حوزه توپخانه، راکت اندازها و راکت‌ها به خبرنگاران اظهار داشت که همکنون که با شما صحبت می‌کنم، یگان راکتی نژادجا در یکی از مناطق کشور در حال تست راکت با برد 300 کیلومتر هستند. فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران افزود این راکت در رده برد متوسط نژادجا است که امروز به لحاظ دقت و قدرت اندازه‌گیری می‌شود. سرتیب حیدری در خصوص مختصات عملیاتی این راکت گفت که این راکت از قابلیت‌های نقطه‌زنی، هوشمندی و اتوماسیون برخوردار و آماده دفاع از مرز و بوم جمهوری اسلامی ایران در شرایط جوی مختلف است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناهتان.
ساعت 4:10 به وقت افغانستان رسیدیم و از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی دعوت می‌کنیم با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی نامت بر کویر دردها گل امید و رستگاری می رویاند و ذکرت دلهای مجروح و دردمند را التیام می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلامی گرم و صمیمانه خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرآنی از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در لحظات زیبای عصرگاهی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و اگر نظری پیشنهاد انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان. 2098-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را با افتخار تقدیمتان میکنیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر که قرآن سخنش باشد و مسجد خانه اش، خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا کند.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما عزیزان قرآن دوست. دوستان عزیز، آیه 33 از سوره 33 قرآن کریم یعنی سوره احزاب آیه تطهیر نام دارد، آیه‌ای که به پاکی و عصمت اهل بیت علیهم السلام اشاره می کند و آنان را از هر آلودگی و ناپاکی مبرا می دارد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
در جلد پنجم کتاب سنن ترمذی که یکی از کتاب‌های معتبر اهل تسنن است، در صفحه 638 روایت شده، معاویه ابن ابی سفیان از سعد ابن ابی وقاص درخواست که امام علی علیه السلام را لعن کند. سعد گفت تا زمانی که سه ویژگی و فضیلت او را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به یاد دارم، هرگز لعنش نمی کنم. من دوست داشتم تمام دنیا را بدهم تا یکی از این سه فضیلت را به دست آورم. معاویه پرسید آن سه فضیلت چیست؟ سعد ابن ابی وقاص پاسخ داد رسول خدا علی علیه السلام را در یکی از جنگهایش به جای خود در مدینه قرار داد. حضرت علی علیه السلام گفت یا رسول الله، آیا مرا بر زنان و کودکان خلیفه قرار داده ای؟ پیامبر فرمودند آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به من باشد؟ فضیلت دوم آن که در جنگ خیبر پیامبر فرمودند فردا پرچم اسلام را به دست مرد خواهم داد که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند و با پیروزی از خیبر باز می گردد. ما همه دوست داشتیم که پرچم به ما داده شود. پیامبر آن پرچم را به حضرت علی علیه السلام داد. و سومین فضیلت آن که آیه تطهیر که نازل شد، پیامبر علی، فاطمه، حسن و حسین را جمع نمود و عرض کرد خدایا اینان اهل بیت منند. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
منم قرآن،
منم قرآن،
بیا یک دست.
برکن، درخت دوستی بنشان، حسان با گوش جان بشنو ندای عطرت و قرآن.
منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
عزیزان همراه، یکی از مهمترین راهکارهای قرآن برای کسب آرامش ایمان هست. قرآن ایمان را یکی از راه‌های حاکم شدن آرامش بر دل‌های مؤمنان می‌داند. خداوند در این مورد در سوره فتح آیه 4 می‌فرماید:
والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
او کسی است که آرامش را در دل‌های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند.
ایمان عبارت است از باور و تصدیق قلب به خدا و رسولش، آنچنان باور و تصدیقی که هیچ گونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود و خیالات و وسوسه ها در آن تأثیر نگذارد.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه هم با ما همراه باشید تا با یکی از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا
الله أكبر ولله الحمد له الأسماء الحسنى
أسماء إلهي
الله يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، در برنامه امروز با اسم ماجد در خدمتتان هستیم. اسم ماجد از ریشه مجد به معنای بسیار بزرگوار، نیکخوی و شریف است. ماجد در نهایت کمال و عزت است و تمام صفات و افعالش در اوج شکوه و زیبایی است. خداوند ماجد در نهایت کرم و بخشش و فضل و عطا و سخاوت است که بدون محدودیت می بخشد و با بندگانش با کرم و جود و بخشش و غفران برخورد می کند. ماجد همچون مجید، مجد و عظمتش بی پایان است. ماجد بزرگواری است که همه کارهایش شرافتمندانه است و رحمتش همه چیز را فرا گرفته است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خداوند ماجد کریمی است که کرمی فوق کرم او وجود ندارد. در روایت آمده است که روزی حضرت سلیمان علیه السلام در کنار دریا نشسته بود، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد. سلیمان نبی علیه السلام همچنان به او نگاه می کرد که در همان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود. مورچه به داخل دهان او وارد شد و قورباغه به درون آب رفت. سلیمان علیه السلام مدتی به فکر فرو رفت و شگفت زده شد. ناگاه دید قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود. آن مورچه از دهان او بیرون آمد ولی دانه گندم را همراه نداشت. سلیمان نبی علیه السلام آن مورچه را طلبید و شرح این ماجرا را پرسید. مورچه گفت: ای پیامبر خدا، در قعر این دریا سنگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می کند که نمی تواند از آنجا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم و خداوند این قورباغه را مأمور کرده مرا نزد آن کرم ببرد. قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد. من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم به دهان قورباغه و او در آب شنا کرده و مرا به بیرون از آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند و من از دهان او خارج می شوم. سلیمان علیه السلام به مورچه گفت: وقتی که دانه گندم را برای آن کرم می بری، آیا سخنی از او شنیده ای؟ مورچه گفت: آری. او می گوید: ای خدایی که مرا در درون این سنگ در قعر دریا فراموش نمی کنی، رحمتت را نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن. دوستان، همانطوری که یک مسلمان و مؤمن واقعی با بهرمندی از اسم واجد خداوند بدون افراط و تفریط از مال و دارایی و هر آنچه که دارد انفاق می کند، با اسم ماجد بزرگی و منزلت خود را نمایان می کند. چون این شخصی با ایثار و بزرگمنشی از انسانهای خودخواه و آنان که بنده زر و زور و شهوتند متمایز می گردد، زیرا در حالی که دیگران در سمت وزش باد و در جهت منافع خیش حرکت می کنند، او مانند درخت باروری که ریشه آن در زمین مستحکم و شاخه هایش بر فراز آسمانند، در برابر اوضاع و شرایط متغیر زندگی ثابت و استوار و پابرجاست و بزرگواری و شوکت خود را با عمل به آنچه خداوند ماجد فرموده حفظ می نماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
درود یاران و همراهان ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی آماده شنیدن هست.
اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 45 تا 52 سوره فرقان بود با صدای استاد محمود خلیل الحصری که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
سروران گرامی و ارجمند، پروفسور محمد لگنهاوزن یکی از محققان آمریکایی است که اسلام را برگزیده است. او میگه چیزی که در اسلام بیش از همه برای من جاذبه داشت این بود که چقدر این دین از پرسش‌های انسان استقبال می‌کند و همواره دعوت به تحقیقات بیشتر در تعالیم دین دارد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همراهان ارجمند، خانم گینا کولار در کودکی مادر آمریکایی مکزیکی خود را از دست داده و پدرش نیز از اهالی قفقاز است. او در یک خانواده مسیحی بزرگ شده، اما میگوید هیچگاه در کلیسا احساس آرامش نکرده است. وای در این مورد توضیح می‌دهد: هنگامی که مسیحی بودم، سوال‌های بسیاری در ذهن داشتم که هیچ وقت به آنها پاسخ داده نمی‌شد. فقط به من می گفتند باید به برخی چیزها اعتقاد داشته باشم و این جواب برای من کافی نبود. دوستان عزیز، گینا در دانشگاه با یک استاد ریاضی آشنا می شود که به تازگی به اسلام گرویده بود. این آشنایی مقدمه آگاهی او از تعالیم روشنگر و انسانساز اسلام می شود. گینا پس از ازدواج با استاد خود فرصت بیشتر می‌یابد تا درباره دین اسلام تحقیق و مطالعه کند و سرانجام این مکتب را کاملترین دین آسمانی می‌یابد و رسماً به آن می‌گیرد. دین اسلام تحولات عمیقی در زندگی فردی و اجتماعی افراد ایجاد می کند که به آن ایمان می آورند و آرامش و وقار خاصی به آنها می بخشد. گینا کولار در این مورد می گوید دین اسلام زندگی جدیدی به من بخشید و شانس دوباره برای زندگی کردن به من داد. اسلام به من احساس شخصیت و هویت داد و من احساس کردم که به فرد دیگری تبدیل شدم. پیش از این زندگی برایم بی هدف بود و نمی دانستم به چی دلیل زندگی می کنم. خوبان همراه، بیشک تازه مسلمانان چون خانم گینا نیاز به صبر و استقامتی بیشتری دارند، زیرا آنها معمولاً در محیط گناه آلود زندگی می کنند که وسوسه های شیطانی فراوانی است. از سوی دیگر آنها باید همان گونه که قرآن می فرماید با کمک گرفتن از صبر و ایمان در برابر سختی ها و تبعیض های ناشی از مسلمان شدن پایداری کنند. این تازه مسلمان آمریکایی در این باره می گوید پس از روی آوردن به دین اسلام بسیاری از دوستان خود را از دست دادم، زیرا آنها مرا تروریست می دانند. من با تمام وجود دین اسلام را پیام‌آور صلح برای همه بشریت می دانم و بدون توجه به انتقادها با افتخار دین خود را حفظ کردم. دوستان عزیز، این موضوع واقعاً تأسف انگیز است که دوستان خانم کولار به خاطر تغییر دین او را تروریست می دانند، در حالی که از قبل او را می شناختند. این تأثیر تبلیغات منفی رسانه‌های جمعی غرب علیه اسلام است که این دین آسمانی و صلح طلب را خشن جلوه می دهند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز، در روایت آمده است شخصی که بحث ها و مجادله ها درباره وجود خداوند او را متحیر کرده بود، از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درخواست نمود تا او را در خصوص خداوند راهنمایی کند. آن حضرت فرمودند: آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟ آن شخص پاسخ داد: بله. حضرت فرمودند: آیا پیش آمده که کشتی تو بشکند و هیچ راه نجاتی برای تو نباشد؟ آن شخص پاسخ داد: بله. حضرت فرمودند: آیا در آن هنگام قلب تو به چیزی که قادر بر نجات تو باشد تعلق نگرفت؟ شخص پاسخ داد: آری، قلبم با وجودی که قادر بر نجاتم باشد سوق پیدا کرد. حضرت فرمودند: همان وجود خداوندی است که وقتی هیچ نجات دهنده‌ای نباشد هم قادر بر نجات توست.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، یکی از نخستین پرسش هایی که معمولاً در خصوص دین و دینداری مطرح می شود این است که چرا خداوند قادر را نمی توان با چشم سر دید تا بتوان شناخت و درک بیشتری از او داشت. ارجمندان، اگر بگوییم که باید خدا را با چشم سر دید، برای وجود خدای متعال نقص قائل شده ایم، زیرا چیزی دیده می شود که محدود به مکان و زمان باشد و خصوصیات ماده را دارا باشد، در حالی که پرستش تنها مخصوص آفریدگاری است که تمام کمالات را داراست و هیچ نقص و محدودیتی برایش معنا ندارد. بدیهی است که خداوند متعال جایی قرار نگرفته که ما برویم و او را با چشم سر ببینیم. چشم سر ماده ای را می‌بیند که نوری بر او تابیده باشد و به چشم منعکس گردد، اما چشم عقل، چشم قلب و چشم بصیرت حقایق غیر مادی را نیز می‌بیند و حتی خدا را می‌بیند. ما می‌توانیم نقاش را در یک تابلوی نقاشی ببینیم، با خواندن یک کتاب علمی نویسنده آن را ببینیم و با دیدن یک ساختمان نیز معمار آن را. پس چطور انسان عالم هستی را مشاهده کند اما خالق، رب، مدیر و مالک آن را نبیند؟ مگر می شود که انسان خودش را ببیند اما خالق خود را نبیند؟ اگر کسی فقط سر انگشتان خود را بنگرد، خالق آنها و علم و حکمت و قدرت بی انتهای او را می بیند و به عظمت او پی می برد. وظیفه و تکلیف ما این است که چشم بصیرت باز کنیم و خدا را ببینیم. به همین دلیل است که پیامبر اکرم صلی الله در خصوص عبادت خداوند به ابوذر سفارش می کنند و می فرمایند ای ابوذر، آنگونه خدا را عبادت کن که گویی او را می بینی، که اگر تو خدا را نمی بینی او تو را می بیند. عزیزان، همه انسان‌ها خدا را به وسیله فطرت درونی درک می‌کنند و از طریق مشاهده عالم طبیعت که خالقی جز خداوند یکتا ندارد به وجودش پی می‌برند. اما میزان این درک و مشاهده با توجه به استعداد هر فرد متفاوت است. طبیعی است کسی که دلش را از زنگار گناه پاک کرده چشم دلش بازتر است و خدا را بیشتر با چشم دل می‌بیند، و کسی که غبار آلودگی‌های گناه چشم دلش را گرفته کمتر موفق به دیدن خداوند می‌شود. اگر انسان خدا را بشناسد، عبادتش را با خلوص، معرفت و عشق بیشتری انجام می‌دهد. میزان رؤیت خداوند به میزان معرفت و شناخت انسان از خداوند وابسته است. یعنی هر قدر شناخت بیشتر باشد، احساس درک و دیدن خداوند بیشتر و عبادت معقولتر، خالصتر و عارفانه‌تر است. دوستان عزیز، همان گونه که می دانید، عبادت حضرت علی علیه السلام در اوج شناخت و آگاهی از معبود خود بود. نقل شده است که روزی شخصی با نام دعلب یمانی از ایشان پرسید چگونه خدای ناپیدا و نادیده را عبادت می کنید؟ ایشان فرمودند من پروردگاری را که نمی بینم نمی پرستم. دعلب عرض کرد یا امیر المؤمنین، او را چگونه دیدی؟ ایشان دعلب را عتاب کرد و فرمود ای دعلب، وای بر تو، دیده های ظاهر او را نتوانند دید، ولی دیده های دل به وسیله حقایق ایمان او را مشاهده می کنند. آن حضرت همچنین در خطبه 49 نهج البلاغه می فرمایند ستایش مخصوص خداوندی است که از اسرار پنهانی ها آگاه است و نشانه های واضح و روشن بر هستی او دلالت می کنند. هرگز در برابر چشم بینایان آشکار نمی شود، ولی نه چشم کسی که او را ندیده این کارش تواند کرد و نه قلب کسی که او را نشناخته مشاهدهش تواند نمود. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنم.
دوستان همراه، قرآن کتاب هدایت هست و برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه‌های معنوی و مادی نازل شده است. با توجه به این حقیقت روشن میشه که منظور از همه چیز در این آیه تمام اموری است که برای پیمودن این راه لازم هست. البته این سخن به این معنا نیست که قرآن یک دائره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و شیمی و فیزیک و گیاهشناسی و غیره در آن آمده است. هرچند قرآن به کسب همه علوم و دانش‌ها انسان را دعوت کرده، ولی آنچه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف نهایی است، مسئله انسان سازی است. قرآن در این زمینه چیزی را فروگذار نکرده است.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
تشکر از شما دوستان عزیز و ارجمند. در این لحظه همراه با شما با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا میشیم.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 221 تا 223 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین،
آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟
تنزل على كل افاك اثيم،
آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل می گردند.
يلقون السمع و اکثرهم كاذبون،
آنچه را می شنوند به دیگران القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند.
این آیات بار دیگر بعد تهمت دشمنان اسلام باز می‌گردد که قرآن را ناشی از القاعات شیطان به پیامبر می‌دانستند و می‌فرماید شیطان بر انسان‌های دروغگو و خلافکار وارد می‌شود و آنها را به گسترش فساد و گناه تشویق می‌کند. آنها نیز به او گوش می‌سپارند و بر مبنای دروغ و خلاف عمل می‌کنند، در حالی که سابقه زندگی پیامبر اسلام در میان شما مشتکان مکه چیزی جز صداقت و امانت و درستکاری نیست. مگر شما تا کنون از او دروغ شنیده اید که اکنون او را در ادعایش دروغگو می شمرید و سخنانش را به شیطان نسبت می دهید؟ علاوه بر آن محتوای دعوت او چیزی جز پاکی و نیکی و دوری از ظلم و فساد نیست، در حالی که شیطان همواره در صدد گسترش ناپاکی و خیانت و فساد است و مردم را به این گونه کارها وسوسه می کند. عزیزان، از این آیات می آموزیم که دلهای آلوده و ناپاک بستر نزول وسوسه ها و القاعات شیطانی است و دیگر این که دروغگویی سرچشمه بسیاری از گناهان و خلافکاری هاست و گوش دروازه ورود شیطان و سخنان شیطانی به قلب انسان است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
خب یاران همراه، به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. استفاده میکنیم از محضر ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنن.